حالا حقیقت دارم
سوال مگر سید از این به من داده بودی؟ بعد از این تبایت اخیری که بودم چهار تا ساعت بود
بله خلا رو حالی هم میشه صحبت کنی در بوده
بله
رو همین هم این صحبت کنی تحیی ها داشته باشه و هرچه تحیی ها داشته باشه در
اینو من ندیدم حالا شاید پاکت کامل برقرار در نمیورتم بله حالا ابره داره اونا رو مطرح بفرمایید
اگر که روح اون سوالت
تحییل
باشید در خدمت برسید
هر جوری که شما
نه جور حضرت علیه السلام دارید
نه اینجا مطلب خاصی من دارم
اعوذ بالله از السمیع العلیم من حمله الشیاطین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین.
آخر جلسه گذشته سوالی از طرف حضرت علی مطرح شد که تعریف از منطق در نزد ما چی هست و از حالات تنظیم کردیم اتدارن یک گفتگوی روی تعریفی که از منطق هست در نزد قوم در جلسه روش صحبت بکنیم در خدمتتون باشه تا ببینیم ضرورت منطق دیگری یعنی اصلا کثرت در منطق تعدد در منطق فرض عقلانی داره یا نداره و در این باب هم فرض که در حسابت در دانشگاه مطرحه که روش تحقیقشون رو عنوان منطق بهش دادن میتودولوژیشون رو عنوان منطق بهش دادن و این اصطلاح رو برش به کار گرفتن صحیح هست یا نیست تا منطق فرهنگستان هم که منطق تکاملی هست ببینیم که اصلا ضرورتش پیدا میشه نمیشه لذا این سوالا تنظیم شد ابتداعا ببینیم که این دو احتمالی رو که در نزد قوم برای موضوع علم منطق یعنی بخوام تعریف منطق بگیم باید موضوع و تعریفش رو که آیون بهش اشاره کردن در باب موضوع که بعضا معقول ثانی منطقی رو یه عده گفتن موضوع علم منطق هست متأخرین هم که معرف و حجت رو دوتا موضوع رو بنابراین موضوع علم منطق درست و اما در باب تعریف هم که آلت القانونیه تأثیر مراقبت را عن ذهن عن الخطأ من الفکر و این رو متأخرین گفتن مرحوم ابن سینا هم که قانون یا قواعد یا صناعتی که طریق مثل هم تعریف که اصوله طریق مثلا فکر کردن و پیدایش شناخت آگاهی که تمیز فکر صحیح از غلط حالا این از تصور و تصدیق باشه این رو مثلا تعریف علم منطق باشه میخواستیم بودیم این یه مقدار گفتگو داشته باشیم در خدمتتون ابتدا هم اگر گزارش که دادیم نقصی کم و کسری داره استفاده کنیم تا بعد وارد بشیم ببینیم که مثلا معقولات ثانی منطقی که گفته میشه واقعا میتونه موضوع علم منطق قرار بگیره و توجهی که خلأ تفکر خلأ فکر کردن پیدایش شده یعنی که از برش قانون قاعده میخوام در بیاریم آیا قبول یه پیشفرضی درش هست که خطا در فکر کردن رو پذیرفتن آقایون یعنی آیا بشر با مقولات مختلف که برخورد میکنه مثل بحث دلالت آیا به صورت طبیعی و جبری و به صورت ناخودآگاه آگاهی پیدا میکنه یعنی چه بخواد چه نخواد میفهمه روز روزه مثلا خدمت شما صور اشیا به ذهنش میاد مثل چشمه که یه قوهی داره انسان به عنوان قوه عقل کنار قوه چشم این انعکاس نور و اینها تصاویر رو به چشم میرسونه به یک نحوه صورتهایی هم برای عقل پیدا میشه اگر که بگیم که معقول اول و معقول ثانی بگیم موضوع علم منطقه به نظر میاد که معقول اول که در برخورد با عینیت یک صوری برای انسان پیدا میشه، در این بخش که توضیح دادن که ربطش به قوه مفکر و قوه تخیل و قوه و بیان نکردن، بیشتر اشاره به امور نفس الامریه داشتن، اینها درش خطا و صواب راه نداره. برای انسان پیدا میشه صورت یک قندون، پیدا میشه صورت این میز، پیدا میشه تو حافظه هم جا پیدا میکنه. بنابراین اگر از پایین شروع کنیم و از عینیت شروع کنیم امور نفس الامریه، این صور درش خطا و صواب راه نداره، لذا خروج موضوعی از منطق پیدا میکنه. اما اینی که معقولات ثانی منطقی رو بگیم که از روی این یک دخل و تصرف هایی بکنه و چه اشتراک هایی بگیره و چه اختلاف هایی بگیره و تبدیل بکنه به یک امور کلی و یک مفاهیم دیگه رو درست بکنه، اونها رو اگر بر اساس قواعد خود منطق انجام بده اونا هم صحیح و غلط در شاه نده صحیح انجام میشه. ولی اگر که نه، منشأ پیدایش یک موادی کار عقلانی تخصصی که در این منطق قواعدش گفته شده، قواعد تعریف و تقسیم و برهان گفته شده، خارج از اونا عمل بکنه، اینها به رسمیت شناخته نمیشه توی منطق. ولی اگر که تقسیم مثلا مقسم نفس الامریه باشه، حیثیت هم نفس الامریه باشه، اینها ربطی به عینیت داشته باشه و ربطی به نفس الامر داشته باشه، این تقسیم هم بر اساس مثلا قاعده سلب و ایجاب باشه، حس رو تمام بکنه، خب یه اقسام دیگه درسته دیگه، غلط توش راه نداره دیگه. یا تعریف مثلا که میگن حد تام، اگر وجه اشتراک درست گرفته بشه، وجه اختلاف هم درست گرفته بشه، قریب و بعیدش هم درست باشه، اینا رو زمینه بکنیم، الان فرض آقایون تعریف تام هست، یا تعریف مثلا قریبه به تام، رسمه مثلا، حالا هرچی به هر میزانی که برش درجه بندی کردن و ارزش قائل شدن که چه چیز حد تام و چه چیز مثلا رسم هست، در این منطق به رسمیت شناخته میشه. لذا موضوع علم منطق اگر بگن معقول ثانی منطقی هست، معقول ثانی منطقی بیشتر با معرف تمام میشه، چون روی مواد کار میکنه، بخواد موادی رو که از مواد معقول اولی میگیره و روش جرح و تعدیل میکنه کار بکنه، لذا از توش تعریف و تقسیم داره، لذا مشعر به معرف. پس این دو چیز نیست، یعنی به نظر ما میاد جور نیست که قدما و متأخرین دو مطلب رو گفته باشن. یه اشاره در میخواستم خدمتتون داشته باشم که موضوع منطق هم معرف و حجت هست که متأخرین گفتن و کاملتر هم هست، یعنی هم تعریف رو میپوشونه، هم تقسیم رو میپوشونه، هم برهان. تعریف و تقسیم مواد درست میکنه، برهان هم متکفل صورت هست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که کلیه مباحثی رو که احتیاج به فکر کردن نداره میتونیم جز مبادی منطق قرار بدیم، خروج موضوعی از منطق داره. منطق قواعدی است که درست صحت و غلط بگیر، اونو که به صورت بدیهی برای ما پیدا میشه یا در نزد ما حاضر هست دیگه روش کار نمیکنه، بگه غلط یا صحیح هست، صحیح هست اونا، اونا خروج موضوعی داره ازش خطا. لذا باید به ما این آلت کمک کنه، این ابزار کمک کنه، این خطکش به ما کمک باید بکنه تا مسیر آگاهی، مسیر اندیشیدن رو تا آخر نظارت کنه، کنترل بکنه و به نتیجه برسونه. از این منظر به نظر میاد که تعریف دلالت در نزد آقایون یک تعلیل یک بر اساس علیت تمام میشه، یعنی اگر که یک امری رو مثلا فرض کنید دود رو آدم ببینه، از دود متوجه آتش بشه، این بالجبر یه فعالیت عقلانی مستقلی نمیخواد، ولی علیت حکم میکنه که رابطه بین دود و آتش من به یک امر سومی پی ببرم. این دوتا با هم یک ربطی دارن، یک آگاهی پی ببرم. لذا امر امور جبری هم که هیچ فعالیتی رو از اندل عقل نخواد، یعنی عقل اونجایی که حالت آینه داره هیچ فعالیتی نمیکنه، یا معنی حافظه براش بدیم که در ارتباط با خارج یه چیزی رو میتونه انباشته بکنه، اینها خروج موضوعی از منده. ولی اونجایی که عقل یک فعالیتی رو بتونه بکنه، طرف مقابل ما هم بتونه فعالیت فکری دیگه بکنه، ضعف و نقص در رابطه با این طرفین مطرح باشه، بتونن با قواعد همدیگر کمک بکنن، بتونن به واسطه قواعد کار همدیگر کنترل بکنن، یعنی اجتماعی بشود، از معنی فردی در بیاد، قوای مفکره همدیگه در هم ضرب بشه. منطق باید برسه به این که کارآمدی اجتماعی عقلانیت انسان‌ها رو بالاتر ببره. مگر انسان‌ها به صورت طبیعی به دلیل که دارای قوه نطق و قوه عقل هستن فکر می‌کنن. اما تا وقتی که معنی تخصصی پیدا نکنه، معنی علمی پیدا نکنه، تو هم ضرب نمیشه به تخصص رشد نمی‌کنه. لذا اگر ما تعریف منطق رو به بحث دلالت ملاحظه بکنیم، به نظر میاد دلالت که در نزد آقایون تعریف شده جبر رو تمام میکنه، این دلالت خروج موضوعی از بحث منطق. ولی اگر تعریف منطق رو با تعریف علم ملاحظه بکنیم، میبینیم علم رو تقسیم میکنن به تصور و تصدیق. تو بخش تصوراتش به نظر میاد که اونجا خطا و صواب باز راه داره که باید کنترل بشه، چون انسان دارای فقط قوه مفکره نیست، قوه تخیل هم هست که گمان سازی میکنه، احتمال میسازه برای فرد، قوه ایجاد اعتبارات هم هست که در خارج ما به ازا نداره که بتونه حقایق رو از اعتبارات و تخیلات و وهمیات جدا بکنه. این رو براش قواعد تعریف و تقسیم رو دادن که بر دو شاخصه جریان علیت و نفس الامر به نظر ما میاد استوار هست که بشه شاخصه مفاهیم حقیقی و مواد حقیقی رو ما تمام بکنم. اما
من فکر میکنم چون مطالب زیاده
تا همینجا
بله مداری همینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
بله من فقط یه اشاره دیم فقط رو از بسیار فکر کردن که میگن حرکت از مبادی للمرادی یا معلوم به مجهول، این معنی اجمالی قضیه است، معنی تخصصی قضیه دقیقا همون معرف و حجت هست. یعنی وقتی میرسیم به یک تعریف کامل همون مثل ای باب در باب صورت باشه، فکر انجام بشه که معلوم به مجهول ما به ما برای ما تصور میده. و اگر که نه دیگه بحث مواد نیست، اینا مطمئن هستیم که اینا مواد یقینی هست، داریم کنترل میکنیم صورت رو، این چیز اضافه‌ای به نظر ما نداره. یعنی سه مقوله فکر و علم و دلالت رفتش به تعریف منطق به نظر من میاد از مباحث مهمی است که در تعریف منطق و در تعریف موضوع منطق بسیار دخالت دارن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من البته در جلسات قبلم عرض کردم با اصطلاحات قوم یه مطالبی تو ذهنم هست، گاهی حس میکنم که در ذهن حضرت عالی این اصطلاحات با یک معنای دیگری داره بیان میشه. الان یه حال من با اصطلاحات قوم ذهنم معنوس هست و با اونها به بحث میپردازم. یکی مسئله عرض می شود خود علم منطق است. منطق در واقع، حالا اون برداشتی که من دارم، عبارت است از یک نوع علم به علم. یعنی ارسطو گفته که شما در هر علمی میرید حالات یک پدیده رو، تحولات یک پدیده رو، مراحل طی شده یک پدیده رو مطالعه میکنید، اینا رو با براش ضابطه مشخص میکنید، اسمشو میذارید علم فیزیک، علم شیمی، علم فیزیولوژی. من هم میخوام مغز آدم را، ذهن آدم را مورد مطالعه قرار بدم و یه قواعدی براش در بیارم. یعنی نه که قواعد رو من بدم، قواعد رو من جلب کنم، من میخوام این ذهن رو مورد مطالعه قرار بدم، بگم که وقتی یک سوالی برای مثلا انسان مطرح میشه، ذهن انسان چجوری سیر میکنه تا به نتیجه میرسه، جواب اون سوال در میاره. پس ذهن ما هم، قوه عاقله و مفکره ما هم، خودش یک مکانیزمی داره، یک حرکتی داره، از یه جایی شروع میکنه به یه جایی ختم میکنه و این قابل مطالعه است به عنوان یک سوژه، به عنوان یک موضوع عرض میشود که مورد مطالعه میتونه قرار بگیره. ارسطو آمده اینها رو جمع آوری کرده، این قواعد را، به اسمشو گذاشته منطق. یعنی در واقع منطق علم چگونگی فکر کردن است و فکرم خب عبارت است از اینکه شما یک معلوماتی رو از قبل دارید، بعد یک مجهولی رو برخورد میکنید، بیایید بگردید از توی اون معلوماتتون ببینید میتوانید این مجهول رو جواب بدید، کشفش کنید یا نه. این حرکتی که ذهن میکنه این اسمش تفکر و فکر کردن. و نکته مهمی که حالا در اینجا هست این است که منطق رو اگر ما میگیم علمی است که از خطای در تفکر انسان رو حفظ میکنه، باید توجه بکنیم منظور از این منطق این است که جلوگیری از خطای در صورت تفکر میکنه. ولی ممکن است انسان فکرش به یه نتیجه غلطی برسد به خاطر غلط بودن ماده. این منطق سوری عهده‌دار جلوگیری از خطای در ماده نیست. پس این دوتا رو نباید با یکدیگر خلط کنیم. و مسئله دیگری که اینجا مطرح است این است که موضوع علم منطق، بعضی گفتن معقول ثانی منطقیه، بعضی گفتن معرف و حجته، بعضی گفتن تصور و تصدیقه، هر کدوم از این حرف ها در جای خودش به نظر من صحیحه. معقول ثانی منطقی مرادشون این است که مفاهیمی که در منطق ما از اونها صحبت میکنیم، اینها مفاهیمی هستن که در خارج موضع ندارن. مثلا ما میگیم که آقا قیاس تشکیل میشود از صغرا و کبرا. صغرا آن است که در آن اصغر ذکر میشود، کبرا آن است که در آن اکبر میآید. اصلا این صغرا، کبرا، اصغر، اکبر، قیاس، اینا تو عالم خارج بگردیم که اینا رو پیدا نمیکنیم. اول ما گزاره‌هایی رو از بیرون میگیریم، بعد اینا رو در ذهن کنار هم جفت و جور میکنیم، بعد اون گزاره‌ای که اکبر توش ذکر شده اون رو اسمشو میذاریم کبرا، اون گزاره‌ای که اصغر توش ذکر شده اسمشو میذاریم صغرا، بعد اینا رو با هم تلفیق میکنیم، حد وسط رو بر میداریم، بعد اکبر رو بر اصغر حمل میکنیم، میشه نتیجه. در واقع معقول ثانی منطقی معناش این است که این مفاهیم اصغر و اکبر و صغرا و کبرا موازی عینی ندارن، اینا یک مفاهیم ذهنی هستن. بله، اول موادش از بیرون میاد، مواد در اینجا منظور همون گزاره‌های اولیه هستن، بعد ما اسمشو میذاریم اصغر و اکبر و صغرا و کبرا و بعد یه نتیجه میگیریم. منطق راجع به همین ترکیب این قضایا در ذهن صحبت میکنه. حالا کاری ندارد به این که شما این صغرا و کبرا رو چی بگیرید، موردش چی باشه. منطق میگه که الف به است و هر به جیم است، این نتیجه میدهد که الف جیم است. حالا به جای این الف گل بذارید، قندان بذارید، میز بذارید، صندلی بذارید، به جای به مثلا هر چی میخواید بذارید، بگید زیباست، عرض میشد بزرگ است، کوچک است، دیگه کاری به این جهتش منطق نداره. پس منظور از این که میگن معقول ثانی منطقیه اینه. و یه نکته دیگری که در فرمایشات از طالب بود به نظر من قابل بحثه این است که خطا در صورت یا تصور ما نداریم، ولی خطایی که میگن در مقام تصدیقه. خطا در مقام تصدیقات پیدا میشه، در مقام انطباق خطا مطرح میشه. بلا همونطور که فرمودید بالاخره به شکل اتوماتیک ما وقتی در این عالم چشم باز میکنیم، گوشمون به کار میفته، بالاخره ارتباطی با این عالم پیدا میکنیم، یک سری تصوراتی یا به تعبیر حضرت عالی صور اشیا به طور اتوماتیک میاد. خطا کجا مطرح میشه؟ خطا در همین ابتدای کار که معنا ندارد اصلا. خطا وقتی است که ما حالا میخواییم ببینیم این گلی را که من قرمز رنگ میبینم واقعا اینی که من تصور دارم بر خارج بر مصداق منطبق است و منطبق نیست. یعنی بحث انطباق که مطرح میشه و خطا و ثواب در تصورات مطرح میشه که در واقع اونم از حیث تصدیقی است. یعنی من تصدیق کنم که اون چه در ذهن من است مطابق با خارج است، یا تصدیق نکنم این درست است یا درست نیست، این منطبق است یا منطبق نیست. خطا در مقام تصدیق مطرح میشه، ولی تصور به ما هو تصور این خطا درش مطرح نیست. اما تصور رو از اون حیث که حاکی میخواید قرار بدید، از یک محکی میخواید بگید این حکایت میکند از محکی خودش، اینجا بحث خطا و ثواب پیش میاد که آیا حکایتش 100%، حکایتش مبهمه، حکایتش مثلا 70%. اون وقت میگید حکایت 100% میشه ثواب و حکایت 80% و 70% و 60% و کمرنگ و مبهم میشه ناسواب و خطای در واقع انطباق پیش میاد. این هم یه نکته که من عرض کردم باید مورد توجه قرار بدیم. و یک سری مباحثی در مبادی منطق هست، چون از طرفی ما میگیم که فلسفه ام العلوم است، یعنی همه علوم به فلسفه برمیگردن، باز از طرفی میگیم منطق مقدمه فلسفه است. اینجا گاهی سوال میشود که از طرفی فلسفه زیر بنای همه علوم تلقی میشه، باز چطور منطق بر فلسفه تقدم داره؟ این پاسخش این است که منطق تقدمش بر فلسفه به لحاظ جنبه ابزاریشه، نه اینکه محتوای فلسفه از منطق اخذ شده باشد. یعنی منطق مبادی فلسفه رو تأمین نمی‌کنه، منطق ابزار تعقل است. و البته فقط هم جنبه ابزاری برای فلسفه نداره، برای هر علم تعقلی، هر علمی که با تفکر و با تعقل پیش میره منطق جنبه ابزاری داره. حالا فلسفه چون دیگه شاه فرد علوم عقلی است میگن منطق مقدم فلسفه است، والا منطق مقدم ریاضیات هم است، منطق مقدم علوم کامپیوتر هم الان هست، یعنی برنامه‌ریزی کامپیوتر بر اساس قواعد منطقه. و یک نکته دیگری را من اضافه کنم، اون که این منطق سوری ما، منطقی که ما در حوزه ها میخوانیم که همون منطق کلاسیک بهش میگن، منطق ارسطو بهش میگن، یک مقداری جنبه سوری محضش با محتوا قاطی شده در خیلی از مباحث و این منشأ خلط شده. حالا دیگه تفصیلش الان خیلی ضرورت نداره بهش بپردازیم، یه مقدار اینا رو من در تقریرات درس‌های برهان شفای حاج آقای مصباح نوشتم که جلد اول چاپ شده، جلد دوم زیر چاپه، و یه مقداری هم در مقدمه آموزش منطقی اشاره‌ای کردم به این بحث که این منطق ریاضی جدیدی که امروز در رشته ریاضیات خونده میشه و اینها، این منطق دقیق تر از منطق حوزوی ماست، از کتاب‌های منطقی ماست، چون اونجا صرفاً نظر به جنبه صورت و قالب دارن، سعی میکنن محتوا رو هیچ دخالت ندن توی منطق. ولی در کتاب‌های ما مثلا بحث جنس، فصل، بحث عرض میشود ماده، صورت، اینجور چیزها که مطرح میشه، جنبه محتوا در صورت دخالت میکنه و یه مقدار ذهن رو مشوش کرده. حالا تفصیلش دیگه در جای مناسب خودش آمده. من این نکات به نظرم رسید که در این رابطه عرض کنم. حالا بحث اگر به صورت ریزتر و مشخصتر مطرح بفرمایید در خدمت شما هست.
اول سوالی که مطرح میشه در خود منطق، آیا موادی به کار گرفته شده یا نشد و این مواد منطق رو خودش تولید کرده یا از جای دیگه گرفته؟
منظورتون از مواد چیه؟ به طور
مثلا مشخص، اینی که کلی رو تعریف کنه، خود کلی از یه جایی شروع میشه تعریفش، کلیت، ذاتیت. خدمت شما هستم. خود تعریف جنس، فصل، مواد منطقی ما میدونیمش که قابل تعریف کردن خود آیون.
نه ببینید، من اینجا نکته ارز کنم،
یا معرف، معرف، حجیت، حجت، خدمت شما که ارز کنم، معقول اول ثانی، معقول دومی، گاه اینا رو میگیم اسم، گاه میگیم ناظر به یک معنایی هست.
حالا البته هر کلمه ناظر به یک معنایی است، یعنی هر واژه یک معنایی داره، ولی کلیت در منطق معناش انطباق الف بر کثیرین است. اما این الف چیه تو منطق نمیگن چیه، میگن هر مفهومی که انطباق بر کثیرین داشته باشد میشه کلی. حالا این کلی اسمش الف، ب، جیم، یعنی مصداقش چی هست؟
بله، اون
یه بحثیست از منطق بیرونه.
بله، بیرون.
آیا واجب الوجود کلیه یا نه؟ این درسته تو منطق بحثشو میکنن به عنوان یک مثال، ولی منطق از اون حیث که منطق از کار به مصداق نداره.
حتما
بله. یا مثلا معرف چیه؟ معرف میگن که دو تا مفهوم از کنار هم شما بگذارید که یک تصور مجهولی رو برای شما در ذهن روشن کن، میشه معرف. حالا آیا معرف انسان حیوان ناطق است؟ این گفته اند به عنوان مثال، اما خود این که واقعا معرف حدی برای انسان، یعنی حد تام انسان، همینه که مشهور شده حیوان ناطق، این بحث منطقی نیست. و حالا درسته تو همه کتاب‌های منطقی می‌نویسن که علی انسان و حیوان ناطق، ولی بنویسن این بحث از اون حیث که عرض می‌شد ما از دیدگاه منطق نگاه می‌کنیم بحث منطقی نیست. ولذا مثل خودش شیخ الرئیس در کتاب الحدود تعریفاتش گفته که پی بردن به ذاتیات برای انسان متأثر است. اول میگه مشکل است، بعد میگه متعذر است، یعنی اصلا امکان نداره. در خیلی از چیزها ما به ذاتیات نمیرسیم. همین حیوان ناطق هم معلوم نیست این ذاتی انسان باشد، این اخص اللوازم است که به عنوان ذاتی ذکر میشه. پس ببینید در منطق ما همون صرف قالب و صورت را بحث میکنیم، اما محتوای این قوالب و صورت ها از چه رای به درد میاد، چجوری باید بهش برسیم، واقعا جنس انسان رو کی میتونه، ذاتیات انسان رو کی میتونه تشخیص بده، عرضیات رو کی میتونه تشخیص بده، اینا یه بحث دیگریست و اصلا ربطی به منطق نداره. برای همین است که من از بودم تو منطق ریاضی جدید سعی کردن با علائم نمادین بحث کنن قواعد را، کاری به محتوا ندارن. شما به جای پی کیو نمیدونم حالا هر چی میخواید بذارید، بگه اگر پی آنگاه کیو، ولیکن مثلا پی نتیجه میگیرن کیو. حالا پی کیو هر چی توش میخواید بریزید بریزید دیگه، این قاعده اینه. مثل قواعد جبری ما میگیم آقا آ دو به اضافه ب دو مثلا مساوی با نمیدونم دو آبه، یه نمیدونم آ دو به اضافه ب دو مساوی به اضافه دو آبه. این قواعد جبری کاری به این نداره که شما به جای آ و بی چی میذارید، میگه فرمول و قاعده اینه. مثل یه چرخ گوشتی که شما وقتی میزنیدش به برق کلید چی میزنید شروع میکنه پره و نمیدونم اون محورش اینا چرخیدن. حالا چرخ گوشت نون بریزی توش از اون تو سوراخاش نون در میاد، گوشت بریزی گوشت در میاد، لاستیک بریزی اونا رو خرد میکنه از اون لاستیک در میاد. چرخ گوش فرمول حرکتش اینه، خرد میکنه. حالا چی رو خرد میکنه؟ اون دیگه به سیستم و مکانیزم چرخ گوش ربطی نداره. حالا شما هرچی موقعی توی این ماده بریز، قوالب منطق هم این طوری.
خدمتون که عرض کنم، همطور که میفرمایید در تطبیق مصادیق مختلف علوم مختلف موضوع کار منطق نیست قطعا، ولو تو فلسفه باشه همطور که فرمودید. اما ما میخواییم این بحث رو داشته باشیم که کلماتی رو که قوم میگن مثلا وقتی میرسن به فکر، یک بحث کاملا عام و به طوری که همه علوم رو پوشش بده، بگه اصلا از این قواعد بود که ما میتونیم حتی ریاضی و فیزیک و همین چیز هم لوجستیک بکنیم. ولی یه قدم میریم جلو میریم هی قید میخوره، مثلا تعریف کردن یا صورتها یا مسائل مسائل هویت هی قید 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 قید. خیلی بعد که میرسیم جلو میریم خیلی مشروط شد اصلا قواعد به طور مثال آخر کار کنم جمع‌بندی کنیم، اصلا ربط به ریاضیات نداره کلا. نه اینکه هیچ اصلا کاربردی نداره اونجا و هیچ نحوه استفاده نمی‌کنند ازش مطلقا، این رو هم نمی‌خوایم بگیم. اما این ادعای ابتدایی که شده بود مثلا که قواعد ذهن رو موضوع بحث قرار دادیم و قواعد این رو به دست آوردیم و جامعه مانع هست و همه عرصه‌های فکر کردن، این رو میخوام یه مقدار روش دقت کنیم ببینیم که قیدی که بعد آوردن آیا بعد برمیگرده خود رو خود فکر کردن هم قید بشه و مشروط بشه به یه فکر کردن خاص رو اینا قواعدش به دست آوردن. بعد عرصه های فکر کردن های دیگه هم داریم که اونا پایش چیزای دیگه هست. به طور مثال همین مطلبی رو که میفرمایید، آیا برای مواد هم ما منطق میخوایم؟ اصلا سوال جا داره. به طور کلی ما برای تشخیص مواد این منطق مستقلی میخواییم، و برای تشخیص جهتها و برای تشخیص هدفها و برای تشخیص رشد و تکامل آیا برای اونم منطق میخواییم؟ اینه که من بحث رو از فکر به این نحو عام میبرم. مثلا فرض کنید توی تعریف علم میبرمش تو تعریف تصور، میبرمش تو تصدیق، میبرمش تو تعریف مثلا تقسیم، تعریف جنس و فصل و اینا. قطعا قوم این کار رو نکردن همونجور که میفرمایید، ولی من استدعای عاجزانم از حضرت علیه که سعی کنید انضباط بنده رو در تعریفی که خود و آقایون از علم دارن این رو کنترل بفرمایید. تعریفی که از دلالت از قوم تعریف میکنن اون رو کنترل بفرمایید. اما نسبت سنجی بین اینا که به اصطلاح معین بکنه که آیا حرفشون در قدم سوم با حرفشون در قدم اول این عام و خاص میشه نمیشه، مطلق و مقید میکنه حرف خودشون رو، یعنی این رو به نظر من حرف نوه، حرف جدید هست تو خود منطق سوری. لذا من یه بار دیگه این رو خدمتون عرض میکنم که ببینیم که آیا مثلا در خود محتوات خود منطق سوری، در بحث خود مواد، آیا بحث هایی هست که مشعر به این باشه که آقایون یه راهی رو پیدا کردن که خطا در تصورات رو هم بگیرن بگن اون رو هست. حالا اون چه بخش از بحث هست؟ مثلا میگم در پاورقی اصول فلسفه و روشالیزم مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در بیان افکار بلند علامه طباطبایی صحبت از سه قوه میکنن، یا یعنی قوه مفکره داریم یا قوه مخیله داریم یا قوه مثلا وهم داریم، قوایی رو ذکر میکنیم. خب قوا در بحث همین ذهنی رو که میفرماییم جاها داره دیگه. خب ببینیم این چه اثری داره در فکر کردن. ممکنه این بحث نشده باشه تو منده، ولی الان میخوام گفتگو بکنم که این سه قوه به اصطلاح در تولید تصور آیا نقش دارن یا نه، یا تصور به همون معنای معقول اول و معقول ثانوی که ابتدا گفتن تو همون کانال انجام میگیره. ما میگیم اینجوری نیست، ما میگیم قوه فهم هم تصور برای ذهن درست میکنه، قوه تخیلات هم صورت درست میکنه، بعد عقل هم موظفه برای که اینا شروع شونه شانه بکنه، کدومشو بها بده بیاره کجا، بیاره توی به اصطلاح وقتی که میخواد قیاس بچینه از جهت مبادی. و بعدن آقایون هم صراحت دارن مثلا تو صناعات خمس دستمند میکنن مواد رو، حالا قاعده مند من باز اونم کارش ندارم، ولی در هر صورت به صورت مصداقی موردی گفتن این پنج رو بدیهی هم مثلا این پنج دسته و اونا نیستن. اینا رو اگر گذاشتی ولی اوی که صورت بدیهی باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش یقین نخواهد. تو برهان نتیجه علم آگاهی به ما نمیدهد، یعنی یه درجه ارزشش میاد پایین، ولی اون که از نظر صورت الف به جیمش ای هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی نداره. لذا قرینه های رو که ما تو منطق مطالعه کردیم در باب مثلا قوایی که تقسیم بندیه که تو صناعات خمس میکنن و مکانیزمی رو که برای یه به رسمیت شناختن صورت میدن که همون به اصطلاح وجه اشتراک گیری و وجه اختلاف گیری هست، در تعریف که باید با جریان علیت هم انجام بشه. یکی دیگه هم کاری که تو تقسیم میکنن مثلا این مقصد ما یک امر حقیقی نباشه، نفس الامریه نباشه، چیزی رو که تقسیم میکنیم اقسامی هم که داره ارزشه ولی که درست هم انجام شده باشه با سلب و ایجاب باشه. چون مواد حقیقی نیست اقسامش هم قطعا حقیقی نخواهد بود. حالا اگر مقسم حقیقی باشه حیثیت رو هم که میگیریم حیثیت اعتباری باشه حقیقی نباشه، بعد اقسام رو چکار میکنه؟ حقیقی نمیکنه، ولی مقسم حقیقی باید باشه، حیثیت باید حقیقی باشه، یعنی برگرده به نفس الام با سلب و ایجاب هم باشه رو هم، بعد اقسام رو حقیقی میکنه. و تقسیم در معین کردن اشیا خیلی مؤثر، همجور که تعریف مؤثر، یعنی واضح میکنه به نفع تخصصی. حالا همین بحث رو هم ما تو صورت داریم، تو بحث حبوبیت موضوع داریم، محمول داریم، یه قضیه رو میخوام نسبت. آقای میگن همینجور نمیشه نسبت تو بحث من ده. هر کسی آمد یه موضوع یه محمول گرفت نسبتی برقرار کرد، این میشه بگیم که به اصطلاح قضیه است؟ میگن نه، جهت میخواد، یعنی جهت واحد بین دو تو موضوع محمول میخواد و اون جهت هم باید نمیتونه یه جهت اعتباری باشه، باید نفس الامریه باشه. اگه نفس الامریه نباشه نسبت بین اون موضوع و محمول با حیثیت واحد ربط حقیقی برقرار نداره، چون بعد آخرش میخوام انطباق رو تمام بکنیم دیگه، یعنی میخوام بگیم که حکایت به تعبیر حضرت عالی از خارج میخواد حکایت حقیقی بکنه، اگر تام حکایت نکنه بهش یقین علم آگاهی گفته نمیشه به معنای اصطلاحیش. و یه درجه به تعبیر حضرت عالی زنه، گمانه، یعنی از 100% آمد پایین. لذا برای بحث هویت هم ضابطه میدن آقایون، گرچه اونجا ما بحث کردیم که مثلا ضابطه ها کامل نیست، ولی اینی که انگیزه داشتن براش قاعده بدن این مشخص بوده که توی امکان خلل و زلل خطا و ثواب توش بوده. حتی آجا تو قیاس به نظر من ابتدایشم که آقایون مثلا میگن بدیهی هست قیاس رو، بیان مثلا انتقال هست از به اصطلاح مقدمات به نتیجه، به نظر میگن با وجود که بعدا این همه شروط ذکر میکنن که صغرای خصوصیت ها رو باید داشته باشه، کبرای خصوصیت ها رو داشته باشه، حد وسط شروع میکنن خصوصیات رو ذکر میکنن، بدیهی نیست، یعنی احتیاج به عمق بخشی، احتیاج به یک تفکر عمیق، احتیاج به یک مراقبت هایی برای این ذهن عقلانیت لازمه. وگر ابتدایش ما بگیم بدیهیه، بعد بگیم همه شروط هم یک متفکر فیلسوف باید رعایت بکنه، با همه این اوضاع تازه رعایت رو هم که میکنن بازی احتمال هست یک فیلسوف دیگه بیاد در این قیاسی که آقا چیده تأمل بکنه بگه از جهت مواد صورت چه اشکالی داره، ممکنه دوچار خطا شده باشه، یعنی میتونه در عمل نه در اصل ساخت خطای یک فیلسوف رو هم بگیره و همین کار هم میشه، یعنی مثلا فلسفه اینجوری روش پیدا میکنه، علوم هم اینجوری روش پیدا میکنه. لذا این بحث رو اگر محبت فرمایی من بله. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من یه مطلب زیربنایی و اساسی میخوام عرض بکنم و این است که اصلا این منطق سوری که ما میخوانیم، این منطقی که ارسطو گفته و بعد خواجه در اساس الاقتباس نوشته و شیخ در مثلا جلد اول اشارات آورده و عرض می شود، این کتابایی که ما می خونیم به عنوان منطق، جوهر و نزید و المنطق و حاشیه مولا عبدالله و همه این کتابای منطق ما، اینا اصلا منطق مطابقت و یا عدم مطابقت با خارج نیستند. اینا نسبت به مطابقت یا عدم مطابقت با خارج و باقی و نفس و هم لابشرط. شما اگر بگید که برف سیاه هست، برف سیاه هست و هر سیاهی ضد سفید است، منطق بهتون میگه باید نتیجه بگیری برف ضد سفید است. منطق به ما اینو میگه. اما حالا شما درست گفتی که برف سیاه است یا غلط گفتی، میگه به من ربطی نداره. من بهت میگم اگر برف سیاه است و اگر هر سیاهی ضد سفید است، پس نتیجه بگیر برف ضد سفید. حالا این که برف سیاه یا سفید، برو از جای دیگری بفهم، این ربطی به منطق نداره. لذا من عرض میکنم که این منطق ما، منطق سوری به ما و منطق سوری، این منطق ماده شناسی نیست. یعنی قضیه درست و صحیح کدام است و قضیه غلط کدام است، اون ربطی به منطق نداره. و اونی هم که در صناعات خمس گفتن، اونم باز تعیین مصداق نمی کنه برای شما. میگه یقینیات شش دستن، اولیات به چنین قضایایی گفته می شود که تصور موضوع، تصور محمول و تصدیق به حکم را و دنبال داشته باشه. اما حالا مصداقش چیه؟ چه چیزی بدیهیه؟ چه چیزی اینجوری هست که ما تصور موضوع معمول میکنیم، تصدیق به حکم میکنیم؟ میگه دیگه به من ربطی نداره. ما میگیم اولیات به چنین قضایایی گفته میشه، فطریات اینا هستن، نمیدونم حدسیات اینا هستن. پس ما اصلا توقع این چنینی از این منطق نداریم. و اون صناعات خمسش هم که امثال بزرگان مثل شیخون الاستاد حضرت آیت الله جوادی آملی حفظ الله، چون من با ایشون هم بحث داشتم توی جلسات مختلف، ایشون میگن که این صناعات خمس ما همون منطق مادی است که غربی ها میگن. اصلا اون نیست. یعنی اون منطق تجربی و منطق مادی که غربی ها میگن، این نیست. بله، ما خودمون طبق یک اصطلاح صناعات خمس رو میذاریم منطق ماده، ولی این غیر از اون منطق مادی است که فرانسیس بیکن و نمیدونم اینها گفتن منطق تجربی. اونا برای بحث مصداقیابی، انطباق مفاهیم ذهنی و معارف با خارج گفتن باید روش پوزیتیویستی داشته باشیم، تجربه گرا باشیم، باید با آزمایش و خطا کشف بکنیم که عرض می شود فلان قضیه ما درست است یا نادرست است. او اصلا منطق تجربی غیر از این صناعات خمسه ماست، فقط در اسمش شاید مشترک باشه، و الا این مشترک لفظی منطق مادی با منطق تجربی که امثال پوزیتیویست ها و تجربه گراها مطرح میکنن فرق داره. و پس من میخوام نتیجه بگیرم که این منطقی که تو این کتاب های ما هست، نه بحث صناعات خمسش و نه قبل از صناعاتش که بحث معرف و حجت باشه و مباحث پیوسته به اونها، اینو هیچ کدومش ما رو به حقیقت عالم خارج و واقع و نفس الامر این عالم نمیرسانن. اینا فقط یک قالب هایی رو برای ذهن و حرکات ذهنی بیان میکنن، همین و بس. ما برای کشف حقیقت و کشف واقعیات عالم باید سراغ راه دیگری بریم. و این نکته. اما در مورد هدف ها و جهت ها و مواد فرمودید، منم با شما موافق هستم که علمای ما در این زمینه ها منطقی ارائه نکردن. و حالا هدف ها جهت ها که من میگم منظور جهت منطقی نیست، قرص موجهات نیست، مواد سلاس و موجهات و اینا رو من نمیگم. اما این که بالاخره آدمیزاد جهتگیری هاش، هدف گذاری هاش، سیاست گذاری هاش چجوریه در این عالم، منظور شما بیشتر این بحث هاست. یعنی ما یه منطقی برای در واقع انسان شناسی، جهان شناسی، طبیعت شناسی اینا داشته باشیم، ضوابط تصمیم سازی انسان رو، تصمیم گیری انسان رو، جهت گیری های انسان در این عالم رو به دست بدیم نداریم. و اینها عرض می شود که باید کارهای جدیدی است که باید انجام بشه. و یه نکته هم در مورد دلالت فرمودید، من باز در ضمن بحثم توجه به این داشتم که این که ما بگیم مثلا دود را که میبینیم دلالت بر وجود آتش میکنه، این یک دلالت خارجی عرض میشد عینی و واقع اون نفس الامری است. اما در همینجا ممکن است که یک کسی دود را که میبینه به یک چیز دیگری راهنمایی بشه، دلالت بشه. یعنی این که فلان دال دلالتش فقط این مدلول است، بر این مدلول دلالت میکنه، این باز بحث منطقی نیست. و این برمیگرده به همون جهتگیری ها و شاکله انسانی که این پدیده ها رو مطالعه میکنه. هر کسی بر اساس تمایلاتش، بر اساس جهانبینیش، بر اساس ذوقش، سلیقه‌اش، نگرشش، ممکن است از این دالی که ما این رو دال بر این مدلول میدانیم، اون بر یک امر دیگری دلالت بشه. و حالا البته این باید تو بحث دلالت به طور مفصل اقسام دلالت مطرح بشه. خواستم عرض بکنم که منم با شما در این بحث تا حدودی همراه هستم. در مورد قیاس منطقی هم که اشاره فرمودید، اون میگن که چون شکل اول، قیاس شکل اول ترتیب چینش اصغر و اوسط و اکبر یک ترتیب طبیعی هست، بدیهی الانتاج است. اما این منافاتی با این نداره که به هر حال ذهن میگن یک زحمتی باید به خودش بده، شرایطی رو داره اون شکل اول که بدیهی الانتاج است. ولی در این حال چون چینش اصغر و اوسط و اکبر به نحو خاصی است، یعنی روشن‌ترین شکل چینش رو داره، اول اصغر، بعد اوسط، بعد اکبره، بعد اوسط از این وسط میره کنار، دست اکبر و اصغر در دست یکدیگر قرار میگیره، در نتیجه از این جهت میگن بدیهی الانتاج است. نه اینکه حالا هیچ شرطی نمیخواد و هیچ کس هیچ زحمتی نداره. بالاخره خود مرحوم مظفر هم توی اوائل المنطق میگه که بدیهیات رو که میگن بدیهی، یعنی احتیاج به عملیات فکری ندارد، و الا عملیات غیر فکری مثل مواجه شدن و اینها رو که بدیهیات لازم دارد. البته در اون شش دسته یقینیاتی که منطقی این گفتن جای بحث زیادی هست که آیا اینا همشون یقینی هن، بدیهی هن و یقین آورن برای انسان یا نه. حالا اونم توی نوشتجات منطقی کمومیش من مفصل بحث کردم و نوشتم.
یه اشاره هم نسبت به قواری که من ذکر کردم، قوای مفکره و
بله،
قوای وهم و قوای وهم و قوای تخیل و حالا چندین قوایی که ذکر شده.
بله بله.
این بسیار منشأ ایجاد گمانه ها از مناشأ مختلف، و بعد عقل مجبور بشه روی گمانه ها فکر بکنه، و اینو منشأ ماده سازی در درون خود منطق آیا موضوع مطالعه منطق میتونه قرار بگیره خارج از موضوع خاصی مثل فیزیک و شیمی و اینا و برای کلیت این قواعدی میتونه بده، یعنی مرزی معین بکنه صحت و غلط رو صحبت بکنه یا نه؟
این منطقی که ما داریم نه خیر، این تو این زمینه اصلا وارد نشده و
یعنی از ملازمات عقل ذهن و اینا هست یا نیست در نظر قوم؟
در واقع اینا مبادیه
مقدمه به اصطلاح منطق نوین مال مرحوم الصدر اینا تو بحث وهم و اینا هم یه بحث اشراق و ایتهای حدام رفتن جلو.
بله بله.
که به اصطلاح گمانه های اشراقی چیزی الهام میشه و تا حد عرفان لبه به لبه عرفان هم بردن قضیه رو جلو.
بله.
حالا میخواستم اینم کلن این محدوده تا او حدش هم موضوع مطالعه به اصطلاح از منظر انسان شناسی که منطق رو مطالعه کردن و خواستم قواعدی رو برش به دست بیارن مورد موضوع منطق میتونه قرار بگیره.
من فکر میکنم ما اول باید تعریف خودمون رو از منطق اول مشخص کنیم، بعد ببینیم که در دایره این تعریف ما چه موضوعاتی قرار میگیره و چه موضوعاتی خارج از این تعریفه. این تعریفی که برای منطق ذکر میکنن آلتون قانونیتون تحصیم و مراعات و از ذهن عن الخطای فل فکر و از اون هست که این منطق یک منطق فقط صورت تفکر است، به موادش کاری نداره. نخیر، اونها در محدوده این منطق قرار نمیگیرن، اون یه منطق جداگانه برای خودش میخواد و به تعبیری میتوانیم بگیم مثلا اشراق، الهام، ذوق، سلیقه، نمیدونم اینها یا وهم، قوه خیال، قوه مفکره، قوه متخیله، مخیله، واهمه، امثال اینها، اونا مبادی ماده سازن، یعنی اسبابی هستن که برای ذهن انسان یک سری موادی رو پدید میارن. اما حالا اونا چه منطقی دارن؟ یعنی مثلا به فرض کجاست که مثلا واهمه من دخالت میکنه در یک بحث، کجاست که عاقله دخالت میکنه، کجاست که متخیله و مخیله است؟ اینا من ندیدم تا حالا کسی اینها رو بحث کرده باشه و فرمول بده، یعنی فرمول بده که آقا فرمول دخالت واهمه چیه، فرمول دخالت عاقله کدام است، فرمول دخالت اشراق و الهام.
عکسش حالا من به نظرم میاد آقایون نفی کردن، نه که به تعبیر از اتحالی دنبال قواعد بودن. مثلا فرض کنید تو مقاله ششم اصول فلسفه و روش رالیزم محروم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ابتداعا شروع میکنن مفاهیم رو حقیقی و اعتباری تقسیم کردن و اعتباریات رو از دایره حقایق کلن خارج میکنن، میگن موضوع بحث حقایق نیست، موضوع بحث این که بخوام بهش بپردازی نیست، قرارم که تقسیمات رو میکنن سرد میکنن خارج میکنن.
حالا باید ببینیم که تعریف ایشون از حقایق چیه، تعریفشون از اعتباریات چیه.
ابتداعا بحث منطقیش رو میکنن که میگن مفاهیم حقیقی مفاهیمیست که در خارج ماویزا داشته باشه، ثابت باشه، متغیر نباشه، مطلق باشه، ضروری باشه. یه زبان که شهید بزرگوار مرحوم مطهری هم تو پاورقی ها خیلی اینا رو مبسوط هی توضیح میدن، شهر میدن، از جای دیگه سعی میکنن متنشون رو باز بکنن.
بله، منظور مثلا مفاهیم مثل زوجیت و مالکیت و ریاست و اینا از اعتباریات هست.
بله. میگن که چجوری ربطش به قوه تخیل چجوریه، ربطش به قوه تخیل میگن، ربطش به هدایت طبیعت میگن، ربطش رو بعد به فعل میگن که چجوری اعتبار جلب میکنه. یه مفاهیم اعتباری رو ناچار هست عقل برای رفتن به طرف عمل جلب کنه، باید رو، باید رو تعریف میکنن، باید رو باید زمینه میگن. تقریبا یک مقاله رو شامل شده اونجا.
بله دیگه، مقاله ادراکات اعتباری.
بله، که کلن این رو پیدایشش، منشه پیدایشش رو میگن از سنخ پیدایش ادراکات حقیقی که در بحث فلسفه و منطق میگیم کلن خروج موضوعی داره و اون قواعد اصلا برش بار نیست. حتی در اروپا و عربی ربط تولیدی اینا را، ربط زایشی اینا رو مرحوم مطهری کاملا توضیح میدن که به اصطلاح این ربطش ربط حقیقی هست از نظر زایش یا نیست.
همون بحث ایدئولوژی و جهانبینی
نه خود
ربط باید و نباید ها نه. با هست و نیست ها دیگه
نه اصلا مکانیزم پیدایش خود ادراکات رو
یعنی چجوری باید و نباید درست میشه امر و نهی ساخته میشه از قوه استخدام
تذکر بر این که اینا در باب زایش ادراکات حقیقی نیست. این رو میخوام خدمتتون عرض کنم.
بله بله.
میگن اونجا چون تحت علیت واقع میشه و اینجا علیت کار نمیکنه. یک دیگه تو مفاهیم حقیقی، بعد دیگه اینی که مفاهیم حقیقی مابعضا حقیقی خارجی دارن، اونا ندارن. مفاهیم حقیقی ثبات درشون هست، در مفاهیم اعتباری تغییر درشون هست. این مثلا مباحث
برای
شاخص و هیده میدن
نکاتی که من اینجا به نظرم میرسه خیلی کلیدی و مهمه. یه مقاله هم بنده خودم تحت همین عنوان رابطه تولیدی منطقی در ادراکات حقیقی و اعتباری من نوشتم توی کتاب مقالات فلسفی من چاپ شده و این مقاله را من برای کنگره بزرگداشت علامه طباطبایی در تبریز نوشتم حدود 18 سال قبل و در مقالات فلسفی هم آمده. عرض می شود که تا حدود اون بحث رو باز کردم اونجا، ولی الان میخوام اینو عرض کنم که نکات کلیدی در این بحث اینه که ما اول بیایم ادراکات حقیقی رو معنا کنیم، ادراکات اعتباری رو معنا کنیم، بعد ربط بین ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری رو بحث کنیم. و نکته مهم در اینجا این است که تا ادراک حقیقی نباشه ما اصلا ادراک اعتباری نداریم. یعنی اعتبار همیشه از یک حقیقت گرفته میشه. یعنی تا ما یک زوجیت حقیقی نداشته باشیم زوجیت اعتباری نداریم، تا یک مالکیت حقیقی نداشته باشیم مالکیت اعتباری نداریم، و تا یک نوع عرض میشود ضرورت حقیقی نداشته باشیم امر و نهی که مفادش وجوب است و ضرورت است ما نداریم. اینا بحث های کلیدی است که کم هم روش کار شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون آخر جلسه بود و حاج آقای غربیان کلاس داشتن در همینجا بحث خاتمه پیدا کرد و دنبال نشد. التماس دعا.